الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 342، مورخ 13/8/88.
ولی از آقایان هم روز اشکال می کردن در ما میگه توجه ما قبل به ما بعد توجه میشه معنی اسمی، حال اینکه حروف معنی حرفی دارد. ببینید وقتی ما میگیم من برای ابتدا غایت در مکان هستش، درست در معنی اسمی به کار میبریم، ولی مخصوص معنی وقتی این روشن هم دیگه جای این اشکال نیست. بله بله، بالاخره حالا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل اول حضرت امام بر این که واجبات دین الله هند، استفاده از ظهور ادله بود. دیروز بررسی کردیم و این دلیل رو نقد کردیم. دلیل دوم حضرت امام این بود که از وجوب قضاء واجبات اینن استفاده می کنیم که واجبات دین الله به عهده مستقر شده و الا قضا نداره. جواب از این دلیل پس از بررسی دلیل سوم حضرت امام مطرح میشه. این دلیل سوم که روایات بررسی کنیم، بعد اونجا ذکر روایات مطلبی میخواییم بگیم که جواب از دلیل دوم هم اونجا مطرح بشه بهتر از جهت ترتیب. لذا عرض میکنیم دلیل سوم حضرت امام که شاید مهمترین دلیلشون باشد این بود که در برخی از روایات به بعضی از واجبات اطلاق دین شده است. این روایات بهترین دلیل است که واجبات دین الله و ملک الله هست. خب این دلیل هم مهمه، هم از کردیم آثار زیادی برای دین الله بودن واجبات بار لذا کاملا باید بررسی بشه یک جا که بالاخره روشن بشه. مثلا لذا عرض میکنیم که در روایات از دو واجب از واجبات به دین الله تعبیر شده. البته این که میگیم دو واجب نسبت به یکیش علی سبیل منع خلو، روایت در باب حج یا باب صوم هست اختلاف نظره. بعد نگید سه تا واجب شده مثلا صوم و صلات و حج. بالاخره اون روایات حج مختلفون فیه در صوم بوده یا در حج بوده. این روایات رو سندن و و دلالتن باید بررسی کنیم و علا فرض صحت سند و دلالت آیا اطلاق از این روایات استفاده میشه که واجبات مطلقا دین الله هم یا اختصاص به مورد خودش داره؟ دو طائفه روایت داریم. طائفه اول روایاتی که از حج به دین الله تعبیر شده که علی ظاهر توجه حضرت امام به این روایات است، چون عبارت امام اینه وقد ورد اطلاق الدین علیه که روایت الخصعمیه و غیرها، اطلاق دین بر حج وارد شده مثل روایت خصعمیه و غیر این روایت. توجه امام به این طائفه است. طائفه دوم روایاتی که از صلات تعبیر به دین الله شده است. صاحب جواهر به این طائفه هم توجه داره، لذا در کتاب الوصیه جلد 28 جواهر صفحه 299 یه عبارتی داره در ضمن بل قد یعیر اطلاق الدین علی الصلاة فی غیر واحد من الاخبار. این عبارت صاحب جواهره، یعید اطلاق دین بر صلات در غیر واحدی من الاخبار. چندین روایت داریم که اطلاق دین بر صلات شد. این دو طائفه باید بررسی بشه. طائفه اول روایاتی که از حج به دین الله تعبیر شده، روایت مهم این طائفه که ما هم اول رو ذکر می کنیم روایت خصعمیه. این روایت وجه اهمیتش این است که جمله در ذیل آمده که شبه تعلیل است و ممکن ازش استفاده بشه. همه واجبات دین الله هست. روایت خصعمیه به دو طریق به طور کلی وارد شده. طریق با سند در کتب اهل سنت است، مثل صحیح مسلم، مسند احمد حنبل و سنن بیهقی، عن فضل ابن عباس. خلاصه روایت اینه خانمی که از قبیله خصعم بوده نزد پیغمبر میاد، عرض میکنه پدر پیری دارم، حج انجام نداده، وضعیتی هم از که روی ناقه نمیتونه درنگ کنه، یک ده دقیقه رو شطور بنشینه مثلا، حج انجام نداده چه بکنیم؟ پیامبر فرمودن اگر روایت صادر شده باشه، ارأیت لو کان علی ابی که دینون اکنت قاضی؟ از کرد آقا من حج انجام بدم به جای پدرم فایده داره؟ پیغمبر این جمله رو فرمودن، اگه پدر دینی می داشت تو اون دینش رو قضا می کردی آیا این کار می کردی؟ قالت نعم. فقال رسول الله فدین الله احق ان یقضا. اگه کسی پولی از پدرت طلب می داشت پولش می دادی نفع داشت برای پدرت، دین الله احق ان یقضا. از حج تعبیر به دین الله شده. ممکنه این رو تعلیل حساب کنیم، حالا در دلالت که بررسی کنیم بگیم پس کل واجبات دین الله. دقت کنید این جمله فدین الله احق ان یقضا در کتب فقهی بسیار مورد استدلال قرار گرفته به مناسبت‌های مختلف. لذا روایت رو باید خوب بررسی کن. سند اهل سنت با پنشش طریقش به هیچ وجه طبق مبانی رجالی شیعه قابل اثبات و قابل استدلال نیست، قابل اعتماد نیست. دیگه بررسی هم نمیخواد، نگاه کنید حدت مجاهیل در سند هست که از نظر شیعه هیچ کدوم قابل اثبات نیست. لذا از طریق بررسی اسناد حدیث قابل اعتماد نمی باشد. طریق دوم در کتب شیعه حدیث به طور مرسل در برخی از کتب نقل شده نقل حدیث عند الشیعه مرسلا باز به دو مضمون است. یک مضمون که قابل استدلال برای ما نحن فیه هست و دین الله درش ذکر شده، علی الظاهر در اولین کتابی که مطرح شده است کتاب سید ابن طاووس است به نام غیاس و سلطان الورا لسکان فرا. این کتاب چنانچه از اجازات سید ابن طاووس استفاده می شود تنها کتاب فقهی سید ابن طاووس است که در احکام اموات و قضاء صلوات نگاشته است. البته بعد از این کتاب یک کتاب فقهی دیگر هم به نام المضایقه توسط سید ابن طاووس نگاشته شده که با همین کتاب از نظر محتوا بسیار شبیه هم گاهی هم اشتباه میشن به هم. مواردی مرحوم شیخ آبوزرگ تهرانی صاحب از ذریعه مطالبی رو که مربوط به مضایقه است به قیاس سلطان الورا نسبت داده، برعکس مطالبی از قیاس سلطان الورا در بعضی از نوشته ها به عنوان کتاب مضایقه نوشته شده. دقت کنید خود کتاب قیاس و سلطان الورا در دست نیست، آنچه که هست مقاطعی از این کتاب است که شهید اول در کتاب ذکرا مقاطعی از غیاث و سلطان الورای سید ابن طاووس رو آورده است. بعضی از محققین هم چاپ کردن این کتاب رو تحت عنوان قبسون من غیاث سلطان الورا. قبس یکی از معانیش در عربی دستگل، یعنی یک قسمت، یک قسمت گزینش شده، انتخاب شده. خود درستم از این عبارت. خود قیاس سلطان الورا موجود نیست. از کتاب ذکرا که مرحوم شهید اول تو ذکرا به مناسبت تو بحث اموات قسمتی از کتاب رو آورده، اینا بازسازی کردن شده قبس من قیاس سلطان الورا به سکان فرا. بالاخر در این کتاب صفحه 11 همین قبس من قیاس سلطان الورا عبارتی که شهید اول از سید ابن طاووس نقل می کند این است: و اما قضاء الدین عن المیت فلقضیت الخصعمیه لما سألت رسول الله. بعد روایت رو میاره، اما این که دین و از میت باید قضا کرد به چه دلیل؟ قضیت الخطعمیه لما سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد روایت رو نقل میکنه، پیغمبر فرمودن فدین الله احق بالقضا. خب دقت دارید که سید ابن طاووس این روایت رو مرسل و بدون سند نقل کرده است. درست ما در گذشته یکی دو جلسه راجع به اهمیت سید ابن طاووس جایگاهش صحبت کردیم، ولی روشن است که ارسال سید ابن طاووس یک حدیث رو علامت اعتبار عند طائفه نمی باشد. اشکال نکنه یکی از آقایون که باز بگن آقا شما اونجا گفتی، دقت کنید ما اونجا دو سه جلسه معطل شدیم راجع به سید ابن طاووس، اهمیت کتبی در دست ایشون بوده، همه اینا درست. بعد نتیجه گرفتیم یه روایت میاره سید ابن طاووس میگه رواتها ثقاتون بل اتفاق. وقتی فردی مثل سید ابن طاووس ادعای اجماع بر وثاقت یک روات میکنه، گفتیم این کلام سید ابن طاووس همسنگ ثقتون شیخ حساب میشه، لذا اون روات اون روایت رو بعد ما ثقه دانستیم. و از جمله پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم هم که آقایون میگفتن وثاقت خاصه نداره، ما از این عبارت سید ابن طاووس وثاقت خاصه براش استفاده کردیم، رواتها ثقاتون بل اتفاق. اما اینجا یه مرسله نقل میکنه سید ابن طاووس، خودش هم استدلال میکنه، عیبی نداره، اما بالاخره این که رواتش ثقه هستن اگر می بول روایت الخطعمیه التي رواتها ثقات بالاتفاق، یا اگه سید ابن طاووس می گفت مشهور به این روایت عمل کردن، بعد اون قانونی که در عمل مشهور داریم سکه می زدیم تطبیق می کردیم نتیجه می گرفتیم، هیچ کدوم نیست. سید ابن طاووس مرسل که حدیث رو نقل می کنه، ارسال او دیگه هیچ نشانه ای بر اعتبار و اعتماد نمی تونه باشه. بله یکی بله استدلال کنن به روایت. خیلی خوب، پس معلومش ایشون عیبی نداره، ایشون به روایت استدلال کردن. خب برای ما کافیه؟ برای ما کافیه؟ نه معلوم نیست، معلوم نیست که روایت چه نقل کنن. ثقه میدونستن قرینه پیش ایشون اقامه شده برای اینکه این روایت معتبره، یا نه روایت ثقه بودن، از کجا؟ هیچ کدوم از اینا مسلم نیست. اعتماد فتواییشون فایده نداره. ما در قبل بررسی کردیم اگر بخوایم اون چه مهمه اعتماد مشهور، اعتماد مشهور گفتیم باید قبل از 4 مرحله گفتیم، شما بودید قبل از شیخ طوسی، خود شیخ طوسی، ابن ادریس، بعد علامه، اینا باید باشه. الانم بررسی میکنیم ببینیم اینا هست، اگه باشه معتبر میشه. اما نفس اعتماد سید ابن طاووس به یک حدیث برای ما فایده نداره، استدلال ایشون به یک حدیث مفید نیست. آیا ایشون قرینه بر وثاقت داشتن یا نداشتن؟ آیا روات ثقه بوده؟ در اونجا میفرمان رواتها ثقاتون بل اتفاق. حتی دقتون همونجا گفتیم اگر فقط حتی سید ابن طاووس ثقتون بگه به نفس منو تردیدون، وقتی میگه ثقاتون بل اتفاق این ادعای اجماع میکنه، با توجه به اون همه کتب رجالی در دست او بوده، دست ما نیست مفقود شدن، انظار علمای رجالی رو دیده که ثقتون بل اتفاق میگه، اونجا اعتبار میگرفت، نه تنها اعتماد اینجوری.
بفهم
نه عمل اون فرق کرد دیگه، میگه ثقاتون بلا اتفاق توثیقه، اما عمل میکنه اجتهادیه. آیا روات بررسی کرده ثقتون؟ آیا روات که در عند شیعه اصلا مسند نیامده از قرینه دیگریشون استفاده کرده است؟ این که روایت معتبره هیچ کدوم از اینا رو نمیدونی. لذا ببینید اعتماد سید ابن طاووس صرفاً به این عنوان حجیت و اعتبار روایت رو ثابت نمی کن. روایت در تفسیر ابوالفتوح رازی جلد اول صفحه 611 به طور مرسل عن امرأت خثعمیه آمده است. این قلت آیا اعتماد مشهور بر این روایت ثابت نشده است که اعتماد سید ابن طاووس هم به عنوان یکی از اعلام زمینه بشه اعتبار روایت ثابت بشه؟ عرض میکنیم قبل از شیخ طوسی به این روایت که این جمله دین الله حق بالقضا باشه به هیچ وجه اعتماد ثابت نشده. خود شیخ طوسی هم در مبسوط یک جا روایت رو به عنوان دلیل یک قول ذکر می کنن و از ذکر مطالبی در اون مورد انسان اطمینان پیدا میکنه شیخ طوسی به این روایت اعتماد نداره و طبقش فتوا نمیده. ببینید مقصود جزء ششم صفحه 215 اگر فردی از دنیا رفته است، حرکه او به همه دیونش وافی نیست. وضعیت چگونه؟ صبری ذکر میکنه مرحوم شیخ، میفرماید تارتن هم حق الله و هم حق آدمی بر ذمه میت است، ترکش به هر دو کفاف نمی کنه. کدام مقدمه؟ حق الله مقدم کنیم یا حق آدمی رو؟ هم حج به گردنش، هم قرض داره از آقای زید، به هر دو وافی نیست، به جاش حج بریم یا قرض زید رو بدیم. می فرماید سه قوله. قیل حق الله مقدم است لقوله صلی الله علیه و آله و سلم دین الله حق بالقضا. استدلال به همین روایت، روایت خثعمیه. وقیل حقوق آدمی مقدمه، وقیل هما سوا و مساوی هستن، نه حق الله مقدمه نه حق آدمی. مرحوم شیخ می فرماید و هو الاقوى لفقد ترجیح. اقوا این است که هیچ کدوم مقدم نیست، لفقد ترجیح. ما مرجعی نداریم حق الله رو مقدم کنیم یا حق آدمی رو. خب اگه دین الله احق بالقضا مرحوم شیخ طوسی قبول می داشتیم اعتبار روایت رو، میخواست قول اول رو انتخاب کنه، به این روایت تمسک کنه. میگه قیل که حق الله مقدم است لقولی صلی الله علیه و آله و سلم دین الله حق بالقضا، و قیل حق آدمی مقدمه، و قیل مساوی یعنی تساوی اقوات لفقد ترجیح. های دو روایت معتبر بود که مرجع داشت، نفس خاص داشتیم که حق الله مقدمه. مرحوم شیخ میفرماید نه، و هو الاقوا تساوی است. خب حالا شاید در دلالت مشکل داشته باشه، بالاخره به روایت اعتماد نکردیشون، یعنی ما دلیلی بر اعتماد شیخ طوسی به روایت نداریم. ظاهرا دلالت تمام باشه دین الله احق بالقضا. اونجا میگه حق آدمی، پیغمبر در روایت خثعمیه میگه حق آدمی رو قضا میکردی خوب بود یا نه؟ بله. حضرت میفهمد دین الله احق بالقضا. بالاخره اعتماد به روایت از شیخ طوسی مسلم نیست، قبول داریم. به نفس تردید و ممکنه در دلالت اینم به ذهن ما آمده، احتمالش هم هست، اما مهم اینه ما اعتماد مرحوم شیخ رو به روایت اثبات کنیم. هیچ موردی اعتماد شیخ به روایت، فتوای شیخ طبق روایت وجود نداره، اون چه ما استقصا کردیم در کتب شیخ. اگر اینجور می بود علی شیخ ذکر کنه موارد دیگه، عبارت های مرحوم شیخ رو ببینید، اگه آشنا باشید با سبک و سیاق شیخ، اگه اینجور موارد باشه میگه درسته این روایت دلالتش اینه، درسته این روایت معتبره، ولی معارض داره، معارضش اینه، معارض اقواست لفقد ترجیح. این عبارت بالاخره ظهورش اینه. بنابراین اعتماد مرحوم شیخ طوسی و قبل از ایشون زمان شیخ مفید به حدیث ثابت نیست، لذا شهرت طبق مبنایی که ما داشتیم در هم می‌ریزه. بله دقت کنید، این حدیث رو به شکل دیگر صاحب وسائل از مقنعه شیخ مفید نقل میکنن، ولی نقل حدیث به شکلی است که دیگه به درد استدلال برای ما نحن فیه نمیخوره. روایتی که از مغنع نقل میشه اینه، محمد ابن محمد المفید فی المغنع عن فضل ابن عباس قال اتت امرأت من خثعم رسول الله فقالت ان ابي ادركته الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يلبس على دابته فقال لها رسول الله فحجي عن ابيك. این تمام روایت به نقل مرحوم صاحب وسائل از مغنعه شیخ مفید، وسائل کتاب الحج باب 24 از مایج فیه الحج حدیث 4. اگر این گونه باشد روایت، دیگه حدیث به درد استدلال نمیخوره در مانع نفی. هیچ کلمه دین الله در حدیث نیامده. جالب توجه این است که الظاهر در نسخ موجود مقنعه شیخ مفیدم یه حدیث اصلا وجود نداره. حالا دیگه شما مقنعه رو باز ببینید، شما نمیدونم کامپیوتری و اینطور اونطور بلدی تحقیق کنید دیگه، روشن فکران حوزه بهتر از ما قدیمی حوزه میتونن تحقیق کنن. شما تحقیق کنید ببینید حدیث تو مقنعه آمده نیامده. عجیبه، مرحوم صاحب وسائل نقل میکنن از مقنعه نسخه 3 یا 4 نسخه نیست، الظاهر نسخه موجود نیست در مقنعه این حدیث بالاخره. و بله اهل سنت مفصل اهل سنت دارن دین الله حق و بالقضا. بله بله، همین در خصوص همین مسئله، دو مسئله قبل و دو مسئله بعد رو ببینید. بله اقوال اهل سنت نقل میشه به عنوان قیل، کاملا گفته میشه، مورد مناقشه قرار میگیره، لذا او قیلم داله برای نیست که حتما در شیعه قولی بوده است که نقل شده. تازه قولی بوده نقل شده باشه، ما در شهرت گفتیم محور اینه که قبل ثابت بشه، بعد خود شیخ طوسی با توجه به نگاهاش، بعد علامه با توجه به اون بحثایی که داشتیم و تکرار نمیشه. دقت کنید، جالب توجه این است که این حدیث بدون ذکر دین الله و با عنوان فحجی عن ابیک در برخی از منابع اهل سنت هم وارد شده است، لذا باز این تردید پیدا می شود که آیا اگر حدیث صادر شده باشه از نبی مکرم اسلام، آیا دین الله گفته شده یا حجی عن ابی گفته شده است؟ باز دلالت روایت رو مورد تردید قرار میده. ما قرائنی برای که فل جمله همچه قضیه بوده ممکنه پیدا کنیم. کتاب و نکاح، هم بعضی از کتب شیعه رو مراجعه کنید، هم فقه و رضا رو، هم برخی از کتب تسنن. این که استفاده میشه امرأتون خطعمیه تو حجت الودا آمده، فضل ابن عباس هم بوده، مثلا از پیغمبر سوالی کرده، این فعل جمله ممکنه به یه نحوی با یک ذم قرائنی استفاده کنیم، اما بالاخره محتوا چی بوده؟ پیغمبر دین الله فرمودن، حجی عن ابیک فرمودن، کلیشه چیه، عبارت چیه، استدلال کنیم مشکل داره، قابل اثبات نیست. و الا نگاه کنید در کتب فقهی، کتب دیگه، به یک نگاه دیگه بحث این روایت مطرح میشه با یک ذیل دیگری، که خب اونم خوبه، در بحث امر به معروف هم نکته دست انسان میده. روایت به این نگاه نقل میشه امرأتون خثعمیه جاءت الى رسول الله فی حجت الوداع تستفتی، آمد از پیغمبر سوال میکرد. و کان فضل ابن عباس ردیف رسول الله، فضل ابن عباس هم ردیف پیغمبر، ردیف در زبان عربی به دو معنا اطلاق میشه، هم کسی که پشت سر انسان روی یک ناقه نشسته باشه میگن ردیف، هم کسی که ناقش بیاد کنار ناقه انسان قرار بگیره گوشای ناقه به هم دیگه بچسبه دو تا ناقه میگن ردیف، هر دو اطلاق میشه. حالا فضل ابن عباس بوده ردیف پیغمبر، به هر معنای امرأتن خثعمیه آمده سوال کنه، استفتا کنه از پیغمبر. فأخذ ينظر إليها وينظر إليه، یه مرتبه دیدم که اون خانم هم جوون بوده، فضل ابن عباس هم جوون بوده، دیدن اخذ ينظر إليها وينظر إليه، هر دو دارن با هم چشمچرانی میکنن. بالاخره خب حالا پیغمبر چیکار کرد؟ الان باشیم 110 و گشت امر معروف و بیا و شلاق، و پیغمبر چیکار کرد؟ حالا شیوه امر معروف هم خودش خود جالبه، اگر حالا بازی روایت صادر شده باشه. فصرف رسول الله وجه الفضل عنها، پیغمبر مثلا دستشون رو برد از صورت فضل رو برگردوندن، گفتن آقای فضل ابن عباس این بر نگاه کن. بعدم وقال، پیغمبر فرمودن رجلون شابون ممرعتون شابتون اخاف ان یدخل الشیطان بینهما. این شیوه امر من رجلون شاب و امرأتون شاب، به تفصیل این نگاه کار دستشون بده، اضافه فضل میگم از این بر نگاه کن. مثلا دیدم یه روش امر معروفه، این روش هم بالاخره اگه پیاده کنیم ببینیم بالاخره تطبیق میشه یا نه. خب این روایت اول وضعیتش روشن شد، روایت دوم و روایت سوم وسائل الشیعه کتاب الحج باب 29 حدیث دوم حدیث یکم باب 25 حدیث چهارم اگر اشتباه نکنم، این دو سه تا حدیث رو سندن و دلالتن نگاه کنید که این طایفه اول رو فردا جلسه بعدی درسی اشاره کنیم اون دو سه حدیث هم، ببینیم به چه نتیجه میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.